در شب‌های گذشته مطالبی رو در بحث معرفت و محبت خدمت شما سروران ارجمند عرض کردیم و گفتیم که این که انسان به حقایق اشیاء برسه و حقیقت عالم رو درک بکنه، این خیلی اهمیت داره. بسیاری از برداشت‌های ما از عالم به دلیل این که برداشت کاملی نیست، برداشت ناقصی هست، یا برخی وقتها یک برداشت عکسی هست از عالم، در واقع نمیتونه به یک نتیجه درستی منتج بشه و ما رو در مسیر هدایت کمک بکنه. این که در روایات اینقدر به بحث شناخت و معرفت، اونم معرفت عمیق و استفاده از عقل و برهان و دریافت‌های درونی و اندیشه و تفکر اهمیت دادن، به دلیل اینکه بسیاری از تحولاتی که در انسان رقم می‌خوره بر اساس همین معرفت عمیق هست، بر اساس بصیرت هست، بر اساس شناخت هست. انسان بعضی وقتا اگر یه عینک اشتباهی به چشم بزنه، میبینید حقایق رو وارونه میبینه. کسی که مثلا یه عینک سبزی به چشم زده، این کاه رو ممکنه علف ببینه. کسی که عینک قرمز به چشم زده، ممکنه شلغم رو لبو پیدا کنه و به دنبال اون باشه. اصلا حقایق رو وارونه ببینه. یا کسی که یک غباری بر جلوی چشمش قرار گرفته، شما اگر پاکترین آبها، زلالترین آبها رو در یک ظرفی که کثیف هست، این ظرف، ظرفی که توش قبلا غذا خوردن، داخل این ظرف بریزید، این آب هم آلوده میشه. این آب دیگه اون زلالی و اون طراوت رو نداره. دیدید بعضی وقتا میخوان ظرف ها رو بشورن، آب میریزن از شیرین، آب زلاله، آب تمیزه، ولی وقتی برخورد میکنه با این ظروف کثیف، آب هم دیگه اون طراوت و زیبایی و اون در واقع زلالی رو دیگه نداره. انسان هم اینطوره. وقتی ظرف دل انسان غبارآلود باشه، کثیف باشه، به گناه آلوده باشه، حقایق رو درست نمیبینه، حقایق رو وارونه میبینه. غبار وقتی جلوی چشم انسان باشه، مه وقتی جلوی چشم انسان باشه، خیلی از حقایق رو خوب نمیبینه. اینه که خیلی زیبا میگه حافظ، میگه که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. این غبارها وقتی از آسمان کنار میره، انسان تازه تلالو خورشید رو میبینه، اون زیبایی خورشید رو میبینه. اینه که پیامبر فرمود اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو و حقایق رو اونگونه که هست به من نشان بده. اونگونه که هست یعنی چی؟ یعنی اون وجهه خدایی اشیاء رو به من نشون بده. وقتی انسان اون جلوه های خدایی رو در اشیاء ببینه، اون وقت میفهمه که اشیاء همه معدومن، اصلا یک وجود تو عالم هست. ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. سید الشهدا در دعای عرفه میفرماید اصلا غیر تو خدا کسی تو این عالم ظهور داره که او بخواد تازه مظهر تو باشه، او بخواد تو رو نشون بده؟ کسی نیست، شیئی نیست، احدی تو این عالم غیر او نیست. هرچه از او هست و تجلیات او. این که گفت کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی غایبی ز دیده که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. همه عالم رو او کسی که نگاه عمیق عرفانی داره، همه عالم رو خدا میبینه و همه چیز رو ما رأیت و الا جمیلا میبینه. جز زیبا نمیبینه عالم رو، جز مظهر اسم جمیل خدا نمیبینه عالم رو، جز مظهر اسم مدبر خدا نمیبینه عالم رو. خب انسان چجور میتونه به این یقین برسه؟ این یقینی که انسان داره مراتب داره. بعض وقتا یقین انسان از جنس علم هست. انسان بعضی وقتا علم داره به یک چیزی، بر اساس یه مقدماتی به یک علمی میرسه، اینو بهش میگن علم الیقین. مثل فردی که خودش به شهر مکه نرفته، خودش خانه خدا رو ندیده، اما متواتر از افراد شنیده که اینا رفتن کنار کعبه طواف کردن که خداوند خانه‌ای داره در شهر مکه. اینو فراوان شنیده، کم کم این براش علم شده، ظنش تبدیل به علم شده، یقین کرده که خدا خانه‌ای به نام کعبه داره در شهر مکه، اما خودش نرفته تا به حال. میگه خب خودت نرفتی چجور یقین داری؟ میگه اینقدر شنیدم، این تبدیل به یک باور و یقین شده در وجود من. اغلب علوم حصولی ما اینجوریه، یعنی خودمون ندیدیم اون حقیقت رو، مباشر اون حقیقت نبودیم. این هنوز تو مرحله علم الیقینه، مرتبه‌ای که حقیقت اشیاء رو ندیده، یه علمی براش ایجاد شده، یه یقینی و علمی از حقایق براش ایجاد شده، اونم بر اثر یک واسطه هایی، واسطه افرادن، از افراد شنیده، در کتاب ها خونده، در مثلا تلویزیون دیده، غیره، تصاویر مثلا خانه خدا رو دیده، بر اساس اینها براش این علم و یقین ایجاد شده. اما بعضی وقتا خود فرد رفته، لباس احرام پوشیده، خانه خدا رو طواف کرده، این فرد دیگه از این و اون نشنیده، این یه مرحله یقینش بالاتره، این به مرتبه بالاتری از یقین رسیده. میگن از کجا میدونی خدا خانه‌ای به نام کعبه داره؟ میگه خودم رفتم به مکه، خودم اونجا طواف به جا آوردم، خودم رفتم به حج، خودم رفتم به عمره، خودم با چشم خودم و مباشرتن دیدم. این به مرحله عین الیقین رسیده. بعضی وقتا فرد از این هم بالاتر میره و به مرتبه حق الیقین میرسه. این دیگه شناختش از باب علوم حصولی نیست، از باب علم حضوری هم بعضی وقتا بالاتره، یه یافت درونیه. این مثل آگاهی ما از خودمون، علم ما به خودمون. من وقتی به خودم علم دارم، به وجود خودم علم دارم، دیگه از این سنخ علومی که یه چیزی دیده باشم نیست، یه چیزی شنیده باشم نیست، اصلا شکی ندارم، ذره شک در وجود من نیست. این مرتبه بالای یقینه. اینی که فرد وقتی مراتب و اون اسفار رو طی میکنه، اون سفرهای فراوان معنوی رو طی میکنه، به این مرحله میرسه. وقتی میره در سفر سوم، در سفر سوم باز میگرده به سمت مردم، با اون وجود بالحقی، یه حقایق رو، همه چیز رو در واقع از اون پنجره در واقع تعالی و معنویت و خدایی میبینه، همه چیز رو جلوه های خدا میبینه، دیگه فرد نمیبینه، دیگه شیء نمیبینه، وجودش دیگه بالحقه. این به یک دریافت عمیق رسیده از هستی. یعنی که درباره اهل بیت میگیم و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار و اجسادکم فی الاجساد. اینا یک سرایانی تو عالم پیدا کردن. یعنی که امیرالمومنین فرمود انا جنب الله التی فردتم فیه. این دیگه یک وجود حقانی پیدا کرده، یه وجود خدایی پیدا کرده، دیگه سرایان پیدا کرده تو هستی. این خیلی با مراتب دیگه فرق میکنه. اینها با چیه؟ این با بال محبت. یعنی وقتی محبت تمام وجود فرد رو گرفت، اینجا دیگه فرد چیزی از خودش نمیبینه، هر چی میبینه خدا میبینه، دیگه سرایان تو عالم پیدا میکنه. اینی که حدیث قرب نوافل، یکی از احادیث مشهور هست که حضرت امام در کتاب شریف 40 حدیث هم یه شرحی بر این حدیث نوشتن در زیل یکی از احادیث در واقع این کتاب همین حدیث آمده و حضرت امام مفصل بر اون شرح هم نوشتن. فرد به مرحله میرسه که دیگه چشمش میشه عین الله، گوشش میشه سمع الله، گوشش میشه گوش خدا، دستش میشه ید الله. به این مرحله میرسه. این مرحله خیلی مرحله بالاییه. این دیگه سرایانی تو این هستی پیدا میکنه، یه جایگاه ویژه‌ای تو این عالم پیدا میکنه. اینی که اینها رو نباید انکار کرد. اهل بیت ما به عنوان انسان کامل که یک مزاج معتدل دارن تو این هستی، این مراتب رو دارن. وجود مقدس فاطمه زهرا این مراتب رو داره، این مراحل رو داره تو هستی. اینی که بعضی اشکال میکردن که امیرالمومنین چطور در رکوع نماز صدای سائل رو شنید، صدای فقیر رو شنید و اشاره کرد که بیاد انگشتر رو از دست حضرت خارج بکنه، اما تیر رو از پاش کشیدن متوجه نشد. اینجا چرا صدا رو شنید، اونجا چرا تیر رو از پا میکشیدن متوجه نشد در حال نماز. اینا از این نکته غافلن که انسان کامل این دیگه گوش خودش نیست، این به گوش خدا داره میشنوه، این چشم دیگه عین اللهه، این ید دیگه ید اللهه، به اراده الهی میشنوه، به اراده الهی نمیشنوه، به اراده الهی متوجه میشه، به اراده الهی متوجه نمیشه. به این حقیقت والا رسیده. دیگه چیزی تو این عالم نیبه، چون همه چیزش محو در خدا شده، همه وجودش محو در خدا شده، هیچ گونه کدورتی در سراسر وجودش نیست، هیچ گونه در واقع من گفتن و در واقع خودخواهی و تکبر و احساس این که من هم هستم دیگه تو وجودش نیست، همش شده خدا. به این مرحله رسیده. یعنی که فرمود انا جنب الله الذی فردتم فی، من جنب الله من هستم. به این مرحله میرسه. اینا با بال محبت و معرفت انسان میتونه به این مراتب برسه. یه شخصی خدمت مرحوم میرزا جواد آقا انصاری همدانی رسید، مرحوم های نجابت، یه خدمت ایشون رسیدم، بعد گفتم آقا من یه خوابی درباره شما دیدم. خواب چی بود؟ گفتم آقا شما روی قله ایستاده بودید، من هم می‌خواستم به سمت قله بیام، توی کوه حرکت می‌کردم، جای پا و جای دست نبود. بعضی کوه‌ها دیدید صخره‌ها به یه شکلی جای دست و جای پا به سختی گیر میاد، عرق می‌ریختم، خیلی سخت بود، ولی باز مشتاق بودم که بیام بالای کوه. یه اشتیاقی، یک شوقی منو میبرد به سمت بالای کوه. میگه مرحوم انصاری همدانی فرمودن دیدی چقدر سخته، دیدی چقدر دشواره، اما با بال عشق انسان میتونه بیاد بالا. این عشق که انسان رو میبره بالا، این محبت که انسان رو میبره بالا. اما خیلی رشته های ورزشی جز این که فرد عشق اون رشته رو داره چیز دیگه ای نیست. خب این همه مثلا میری تا بالای کوچه اتفاقی بیفته، میگه من عشق این کارو دارم، من این کارو علاقه دارم، برای من لذت بخشه. یعنی اون کسی که مراتب بالا رو طی کرده، مرحوم آقای قاضی درباره میرزا جواد آقای انصاری همدانی فهمیدن ایشون توحید رو مستقیم از خدا گرفته، یه کسی که این مراتب رو گرفته، این دیگه براش نماز سخت نیست، سجده طولانی براش دشوار نیست، این عشق تمام وجودش رو گرفته. اتفاقا اگر سجده انجام نده براش کار سخته، اگر با خدا مناجات نکنه، اگر برای نماز شب بیدار نشه، کار براش سخته، براش دشواره. همه وجودش او شده. این میل و عشق اینو میکشه به سمت خدا، لحظه ای از خدا غافل نمیشه. بعد این فرد متوجه میشه، اگر خواطری به ذهنش میاد متوجه میشه اینا کدوم خدایی از خدایی نیست. همین مرحوم انصاری همدانی یه بار رفته بودم به صحرا، حالا ببینید چقدر کار دقیقه، میخواستم با خدا مناجات کنم. عرفا خیلیشون اینجوری بودن، میرفتن دشت صحرا یه وقتایی میشستن نماز میخوندن مناجات میکردن. میگه تکبیرت الاحرام گفتم، الله اکبر گفتم، یه خطابی اومد لبیک عبدی، اما من متوجه شدم این خطاب شیطانه، خطاب خدا نیست. دوباره گفتم الله اکبر، دوباره گفتم هی او گفت لبیک. میگه تا 400 بار گفتم الله اکبر، او گفت لبیک عبدی. میگه دیگه عشق چشمامو گرفته بود، گفتم خدایا خودت منو نجات بده از دست این ابلیس. میگه بعد گفتم الله اکبر، دیدم نه یه نغمه متفاوت. یکی پرسید ازشون آقا چجوری متوجه شدی؟ گفت آشنا سخن آشنا رو متوجه میشه، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. اینجوریه، به زبان نیاز نیست متوجه میشه، اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است. فرد به این مرحله که برسه متوجه میشه این خواطر کدوم شیطانیه کدوم رحمانیه. اینها رو از هم تفکیک قائل میشه. یکی از علمای خراسان میگه به یه مرتبه رسیده بودم که تو خیابون که راه میرفتم، تو کوچه که راه میرفتم، این دیوارها برام حائل نبود. این نگاه هم میافتاد به داخل خونه ها، گفتم من نگاه نمیکنم یعنی، ولی این دیوارها برام حجاب نبود. یه شبی داشتم از توی کوچه رد میشدم، دیدم یه خطابی اومد که میخوای مرحله بالاتر از این ما به تو بدیم؟ گفتم بله دوست دارم. گو نماز نخون، از این بالاتر بهت میدیم. گفتم نه، من اصلا اینا اول برای نماز میخوام، برای عبادت با خدا میخوام. میگه مرحله بعد منو تهدید کرد این صدا، گو اگر نماز بخونی همینی هم که ازت میگیریم. گفتم رو، گفتم به جهنم، اینم بگید. و ازم گرفتن، منتها لحظه از عبادت خدا غافل نشدم، از بندگی خدا غافل نشدم. بعد میگه درجات بالاتری به هم دادن که اینها برام هیچ بود، اصلا این در واقع چیزها برای من، این مکاشفات این شکل اصلا برام هیچ بود در برابر اون چیزهایی که به من داده بودن. اون اصلا عشق و محبت چنان سریان داره در وجودش، اصلا جز اینو نمیخواد، جز بندگی خدا رو نمیخواد، جز عبودیت رو نمیخواد. مقصدش اونه، مقصودش اونه، چیز دیگه ای نمیخواد، همش اونو میخواد. حتی اگر به ظاهری انبساطی هم براش ایجاد میشه، اینا رو چیزی نمیدونه. باز مرحوم آقای انصاری همدانی فرموده بود که بعضی وقتا ممکنه شما به یه فقیری کمک بکنید، یه پولی کمک میکنید، در مقابل این پولی که به این فقیر کمک میکنید، مثلا نماز که میخونید میبینید یه انبساط خاطری پیدا کردید، نمازتون یه بهجتی داره، یه حال خوشی توش هست. میفهمید اما اینها نقل و کشمش این راهه، نکنه اینها شما رو غافل بکنه که الان من یه انبساط و یه بهجتی تو نماز ایجاد شد دیگه تموم. نه، توجه نکنید، بالاتر از اینو بخواید تو بندگی خدا، عشق اون محبوب تمام وجودتون رو بگیره. نگاه بکنید به نماز صدیقه طاهره، ببینید دیشب عرض کردم پیامبر فرمود که خدا به ملائکش میگه ملائکه من نگاه بکنید به نماز فاطمه زهرا، ببینید چجور پهلوهاش از شدت خوف من داره میلرزه در نماز، ببینید چجور قلبش متوجه منه، ببینید چجور لحظه ای از من غافل نیست، ببینید چجور انبساط معنوی داره. این قلب وقتی متوجه خدا باشه، متوجه حقیقی، اصلا از همه عالم جدا میشه، دیگه ذره محبت دنیا در دلش جا نمیگیره. اگه محبتی است در مسیر محبت خدا باشه بله، اما غیر اون نه، محبتی در وجودش جا نمیگیره. بعد پیامبر میفرماید که خدا فرمود که ملائکه من نگاه کنید، این فاطمه زهراست که به نور نماز او عرش خدا منور شده. تو نقل دیگه آمده چشم عرشیان خیره میشه از نماز فاطمه. اینجور نماز میخون فاطمه زهرا. بعد خدا فرمود که ملائکه من به همین نمازهای فاطمه من عذاب رو، من جهنم رو از شیعیان فاطمه دور کرد. ببینید یه نماز خونده همه عالم از این نماز بهره مند شده، همه هستی از این نماز بهره مند شده. تا امروز ما و نسلهای بعد ما از اون نماز بهره مند. پس ببینید یه نماز چجور میتونه انسان رو تعالی بده و چجور میتونه سرنوشت عالم رو عوض بکنه. فاطمه زهرا نماز خوندنش این گونه بود. ذره ای از بندگی خدا کم نکرد، ذره ای کم نگذاشت در بندگی خدا. تو همون عمر کوتاهش گفت چون صبح زندگانی روشندلان دمی است، اما دمی که باعث احیای عالمی است، باعث احیای یک عالمی شد فاطمه زهرا. عرض من تمام باشه، یکی دو جمله هم ذکر مصیبت فاطمه زهرا، مثل فردا شبی شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. باز هم خدا رو شکر کنیم این شبها به ما این نعمت رو داد بتونیم پای سفره حضرت زهرا باشیم، از مناقبش برخوردار باشیم. بانوی بزرگواری که اینقدر رنج کشید تو عمر کوتاهش، از سختی کشید تو عمر کوتاهش، عرض کردم شبهای قبل معمولا ما یکی عمرش کوتاهه به گل تشبیه میکنیم، یه گل بر من و جوانی من گریه میکند، بلبل به همزبانی من گریه می کند. عمر کوتاه اینجوریه دیگه، اما چقدر برکات داشته این عمر کوتاه. یه نامه در بهار اومده که اینو قاتل خودش به معاویه می نویسه. ماجرا رو تشریح میکنه. یه چه اتفاقاتی افتاد اون روزها مدینه. توی بخشش این ماجرای در و دیوار رو توصیف میکنه چه اتفاقی افتاد. من یه بخشی از این رو میخونم و التماس دعا. این بخشی که میخونم مال اون لحظاتی که حضرت زهرا آمد در پشت در قرار گرفت. فخرجت فاطمه فوقفت من وراء الباب. میگه فاطمه آمد پشت در ایستاد. فقالت ایها الضالون المکذبون ماذا تقولون؟ گفت اهل زلالت، اهل کذب، چی میگید؟ و ایو شیء تریدون، چی میخواید از ما؟ فقلت یا فاطمه، فقالت فاطمه ما تشاء. میگه فاطمه زهرا من گفت چی میخوای؟ فقلت ما بال ابن عمک قد اوردک للجواب و جلس من وراء الحجاب. میگه برگشتم و گفتم چی شده پسر عمود، تو رو فرستاده پشت در، خودش تو خونه نشسته. فقالت لی طغیانو که یا شقی. میگه فاطمه من گفت به خاطر طغیان تو شقی. اخرجنی و الزمک الحجه و کل زال قوی. فقلتو میگه این حرفا رو که زد فاطمه بهش گفتم دعی انکل اباطیل و اساطیر نسا. میگه گفتم که فاطمه این افسانه ها و این خرافه ها رو بذار کنار، این حرفا رو بذار کنار. و قولی لعلی یخرج لا حب ولا کرامه. گفتم به علی بگو بیاد بیرون، هیچ محبتی هم بین ما نیست. فقالت ابه حزب شیطانه تو خوفونی؟ میگه فاطمه برگشت به من گفتش منو با حزب شیطان میخوایی بترسونی؟ و کان حزب شیطانه ضعیف، ها قرآن میگه حزب شیطان ضعیفه. فقلت ان لم یخرج تو بالحطب الجزد و ازرمتها نارن علی اهل هذا البيت. میگه گفتم اگه علی بیرون نیاد هیزم فراوان میارم و این خونه رو آتیش میزن. و احرق من فیه، و هر کی هم تو خونه هست او رو آتش میزن. او یقاد علی الی البیع، مگر اینکه علی برای بیعت بیاد. بعد میگه و اخست و صوت قنفذ و ضربتها، میگه تازیانه رو از دست قنفذ گرفتم شروع کردم زدن به دستای فاطمه. فقلت لخالد ابن ولید انت و رجالنا حلمو فی جمع الحطب. به خالد ابن ولید گفتم برو با یه گروهی هیزم بیارید. فقلت انی مظلمها. فقالت، میگه فاطمه من گفت، یا عدو الله و عدو رسوله و عدو امیر المؤمنین، دشمن خدا، دشمن رسول خدا، دشمن علی. میگه فضربت فاطمه یدیها من الباب تمنعونی من فتحه. میگه که فاطمه دستاشو محکم به در گرفته بود که من نتونم وارد بشم. فرمتهو، میگه فاطمه رو کنار زدم. فتعصب علیه، میگه سر راه من رو گرفت. فضربتو کفیها به صوت فعالمها، میگه وقتی جلوی منو گرفت من با این تازیانه زدم به دستای فاطمه، فاطمه نالش بلند شد. فسمعت لها زفیرا و بکان فکدت ان علینه و انقلب عن الباب و انقلب عن الباب. میگه که یه لحظه دلم خواست نرم بشه وقتی ناله فاطمه رو شنیدم، اما چیکار کردم؟ فذکرت احقاد علی و بلوعه فی دماء صنادید العرب و کید محمد و سهره. میگه یه لحظه یاد اون لحظاتی افتادم که علی چجور خون بزرگان عرب از سپاه دشمن رو میریخت. یاد سحر پیامبر افتادم، یاد این چیزها افتادم و منصرف شدم از اینکه دلم نرم بشه. فرکلت الباب، میگه لگدی به در زدم. فقط السقت احشاها بالباب تترس، میگه اون لحظه که من لگد میزنم فاطمه چسبیده بود به در. و سمعتها و قد سرقت سرقتن حسبتها قد جعلت اعلی المدینه اسفلها. میگه وقتی که لگد زدم چنان فاطمه ناله زد احساس کردم مدینه زیر و رو شد. و قالت یا ابتا یا رسول الله ها کزا یفعل به حبیبتک و ابنتک. میگه دیدم فاطمه ناله میزنه، بابا رسول خدا ببین چجور با حبیبه تو دارن رفتار میکنن. آه یا فذا الیک فخذینی، فقد والله قتل ما فی احشائی من حمل، به خدا بچم رو کشتن. میگه فدفعت الباب و دخلت، و یه در رو زدم کلار وارد شدم. فاقبلت الیه به وجه اقشا بصری، الله اکبر، رزمنده شهر علی باز هم هنوز ایستاده. میگه باز فاطمه ایستاد روبروی من، یه نگاه غضب‌آلودی به من کرد که این نگاه چشم منو بست. فصفقت و صفقدن علا خدیها من ظاهر الخمار، میگه چنان سیلی به صورت فاطمه زدم. فنقت اقرتها و تناصرت الالعرض، میگه گوشواره های فاطمه رو زمین افتاد.